اخبار زد و نقیض و درست و غلط زیادی در فضاهای مختلف داره منتشر میشه و نقد ها و نظرهای در واقع مثبت و منفی زیادی هم هولوش اون شکل گرفته. برای اینکه بیشتر در این حوزه اطلاعات کسب بکنیم میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای هادی حقشناس، کارشناس مسائل اقتصادی که پای خط ارتباطی برنامه هستن. آقای حقشناس سلام، عصر شما بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای بهزادی بر عرض سلام و عرض بخیر دارم و همچنین شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم. آقای حقشناس، یک سوال اصلی این که اساساً ورود کالابرگ به چرخه اقتصادی کشور چه ضرورتی دارد؟ آیا ضرورت دارد یا خیر؟ اگر ضرورت دارد با چه مؤلفه هایی؟ اگر ندارد چرا؟
خب همون توضیحی که شما در مقدمه ارائه فرمودید، ما بین دو گزینه یارانه نقدی و کالابرگ هستیم.
بله.
سر اصل مطلب که حالا این دو ضرورت داره نداره، خب یه بحث مفصلی دیگه هست. لذا اگه ما بین این دو گزینه کالابرگ و یارانه نقدی اگه بخوایم بحث بکنیم، در واقع کمی میتونیم به هدف نزدیکتر باشیم و سریع هم نکات مهمش ذکر بکنیم.
خب
کالابرگ در ذهن نه تنها بالاخره اون عوارض کوپن در ذهن متبادر میشه، نکته دیگه این هست که کالابرگ، حالا الکترونیکیش که الان مطرحه که حالا قبلا کاغذی هم مطرح بوده، اولا ضرورتا در واقع برای کالای خاص، فروشگاه خاص، مکان خاص و در کنارش هم ممکنه بازار اصطلاحا دوم یا حالا یا بازار سیاه یا هر عنوانی که بخواییم شکل بگیره.
بله.
اما یارانه نقدی اولا دیگه اون بازار ثانویه شکل نمیگیره، ثانیا خانوار خودش تشخیص میده که چی بخره و همه کالری مورد نظر هم در شیر و مرغ و تخم مرغ نیست یا روغن، این چهار قلم کالا نیست. حتی ممکنه خانوار یا بخشی از خانوارها به هر دلیلی تمایل نداشته باشن تخم مرغ بیشتر مصرف کنن یا مرغ بیشتر مصرف کنن، ممکنه کالای دیگری رو جایگزین بکنند.
با این روش مخیر به استفاده از این یارانه هستند.
یعنی ما حق انتخاب رو به مصرف کننده یا به خانوار میدهیم. در واقع این خانوار هست که میتونه رفاه خودش رو تعیین بکنه که چه کالایی رفاه خانوار رو به حد اکثر میرسونه. ولی وقتی کالا بر تخصیص داده میشه برای خانوار، ما تعیین تکلیف میکنیم که چی بگیرد یا چی نگیرد و از کدوم فروشگاه بگیرد و اون حاشیه‌هایی که عرض کردم به اصطلاح بازار ثانویه هم
ممکنه شکل بگیره. بله.
بله. و اون هم یک نوع عوارض است برای کالابرگا و شما نمیتونید به افراد بگید، به خانوارها بگید که حتما از خودت برو بگیر، از فروشگاه خاص بگیر، اون ممکنه با قیمت کمتر به دیگران واگذار کنه و این میتونه در واقع رفاه خانوار رو کم بکنه. لذا به نظر میرسه که خانوارها در یارانه نقدی رو بهتر میتونن مدیریت بکنن و کالای مورد نیازشون رو خرید بکنن. فقط نکته که اینجا وجود داره که ممکنه مورد نقد باشه، ممکنه مثلا اندک خانوارهایی این رو در واقع صرف در واقع تامین کالری خانوارها نکنن. به عنوان مثال میگم، مثلا شیر مورد نیاز حتما، ممکنه از حضور شما درصد خیلی کمی در واقع این اقدام رو نکنن یا در واقع کالای دیگری رو جایگزین بکنن که اون یه بحث دیگره. ممکنه در هر طرحی
این اتفاق
ما با چنین خطاهایی مواجه بشیم.
حالا شما آقای حقشناس به عنوان کارشناس مسائل اقتصادی اگر بخواید مسیر برون رفتی از این فضا پیشنهاد بکنید، آیا پیشنهاد مشخصی دارین؟
خب اولا نکته کلیدی اینه که این که دائمی که نباید باشه، بالاخره ما این دوره گذار از این
بله الان در کشورهای اروپایی هم برخی از کشورها در این چند ماه گذشته متوسل شدن به ارائه کالابرگ و اینها، منتها به قول شما کاملا موقتی است. بله
بله، دوره گذاره، این که قطعاً دائمی نیست. مثلا ما زمان جنگ داشتیم دیگه، نداشتیم دیگه، ما ده ها سال نه ده ها دو سه دهه بود که نداشتیم.
بله.
یقینا هم این یه مقطع گذراست، تو مقطع گذراست و راه حل ها هم طبیعی که راه حل های موقت باید داد. من فکر میکنم یا نقدی رو خانوارها در اختیار خانوارها قرار بگیره و خودشون تصمیم بگیرند، رفاه خانوار میتونه به حد اکثر ممکن برسه.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای هرشناس عزیز، از توضیحاتتون خیلی ممنونم، از اینکه محبت کردید در این برنامه حضور پیدا کردید. خدا نگهدار شما. برای بررسی بحث کالابرگ و کارت الکترونیکی گفتگو کردم با جناب آقای هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی. نوزده و 35 دقیقه عزیزان شنونده همچنان ما را از رادیو گفتگو میشنوید بدون خط خوردگی. یه مروری داشته باشیم به برخی از خبرهای سایت رادیو گفتگو. محمد رضا فرغانی کارشناس بین‌الملل در مصاحبه با رادیو گفتگو با اشاره به سفر رئیس جمهور ونزوئلا به تهران گفت ونزوئلا به عنوان یک کشور نفت خیز، صاحب منابع عظیم نفت، گاز و انرژی است و یکی از کشورهای تأثیرگذار در بازار نفت و انرژی محسوب می‌شود. سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و مجلس شورای اسلامی در برنامه رویداد رادیو گفتگو گفتن که اینکه ترکیه می‌خواهد آزمونی را در قالب بورسیه و آزمون در رشته‌های مختلف برگزار کند، یک کار غیرقانونی و بدون اطلاع ماست و وزارت علوم، وزارت آموزش پرورش و مجلس پیگیر هستند. عباس شیروژن سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در برنامه رویداد رادیو گفتگو خاطر نشان کرد ما طی یک ماه اخیر و به ویژه دو هفته اخیر شرایط خوبی از جهت کنترل کرونا داریم. به افزود در صدد عمده ای از مردم با رعایت شیوه نمای های بهداشتی و با اعتمادی که به نظام سلامتی کشور کردند واکسیناسیون را در دو نوبت انجام دادند و خود این یک سطح ایمنی خوبی را در جامعه ایجاد کرد. خدا رو شکر. خیلی سپاسگزارم از شما که همچنان همراهیتون رو با ما دارین. 30,000 10,035 آماده دریافت پیام‌های شماست. 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب بنابر آخرین اخبار قرار هستش که رئیس جمهور ترکمنستان فردا به تهران تشریف بیارن. برای اینکه بیشتر در این حوزه بتونیم اطلاعات کسب بکنیم میخوام گفتگو کنم با جناب آقای رحمت الله خرمانی، سرپرست محترم دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت. آقای خرمانی سلام عرض میکنم خدمت شما، عصرتون بخیر.
سلام، بنده هم از ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو برنامه اقتصاد بدون خط خوردگی، خدمت شما هستیم.
خیلی سپاسگزارم. در طول این روزهایی که در این چند ماهی که از عمر دولت 13 داره میگذره، بنابر وعده‌ای که آقای رئیس جمهور دادند، نگاه ویژه‌ای به کشورهای همسایه داشتند و مناسبات و سفرهای بسیاری شکل گرفت. هم ایشون و هیئت‌های بلندپایه کشورمون سفرهای زیادی داشتند و هم رؤسای جمهور و هیئت‌های بلندپایه کشورهای دیگه در کشور ما حاضر شدند و تفاهم نامه ها و قراردادهای بسیاری هم در این مورد در این مدت بسته شده، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی امنیتی. نظر شما رو میخوام راجع به این ماجرا بپرسم، این که این سطح از سفرها چقدر توی شرایط فعلی میتونه تسهیل کننده تعاملات اقتصادی بین کشورهای مختلف، حالا به ویژه با نگاهی که به کشور ترکمنستان داریم، بین دو کشور ایران و ترکمنستان، به ویژه حالا با نگاهی که به اوراسیا میتونیم داشته باشیم.
خیلی ممنونم. همونجوری که شما به درستی اشاره کردید، الحمدلله با روی کار اومدن جناب آقای دکتر رئیسی، رئیس جمهور محترم، ارتباطات با کشورهای پیرامونی و کشورهای همسایه به ویژه در اولویت اول سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران قرار داشته. بعد من میخوام به این نکته اشاره بکنم که اولین سفر رئیس جمهور محترم به کشور تاجیکستان بوده که بعد از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور به این کشور سفر کردن و نگاه بسیار ویژه به کشورهای حوزه آسیای میانه، قفقاز و روسیه دارن. جالب بدونید که جناب آقای بهزی محمدوف که به عنوان سومین رئیس جمهور ترکمنستان در 30 سال اخیر انتخاب شدن رو بعد از سفر به کشور همسایه خود روسیه به جمهوری اسلامی ایران انتخاب کردن که سفر بکن. این نشان از اراده بسیار بالای رؤسای جمهوری و کشور در جهت تقویت همکاری های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی هم که شما اشاره کردید. ترکمنستان، ما با ترکمنستان از خواهی میکنم، با بیش از 2000 کیلومتر مرز در 4 گذرگاه با این کشور همسایمون ارتباطات زمینی و ریلی با این کشور داریم و خوشبختانه با سفری که حالا انشاءالله فردا انجام میشه، افراد مختلفی در بخش های مختلف اقتصادی، در بخش های همکاری های صنعتی، در بخش های همکاری های بازرگانی انشاءالله امضا میشه. و این رو هم من میخوام اشاره بکنم که صادرات ما هم به این کشور در 2 ماه ابتدای سال با رشد مواجه شده و حدود 60 میلیون دلار صادرات ما داشتیم. ولی خب در سالهای گذشته به ویژه در سال 99 که به خاطر حالا شرایط کرونا اتفاق افتاده بود، ما حجم روابط تجاری ما با کاهش مواجه بود، ولی از سال گذشته الحمدلله با رشد بسیار بالای مواجه شدیم. امسال هم همین روند ادامه داره. من پیش بینی اینه که تا پایان سال انشاءالله با رشد زیادی، حداقل تا هدف گذاری ما اینه که به 350 میلیون دلار برسیم.
بله آقای خرمالی، ما در منطقه اوراسیا ظرفیت‌های بسیار بسیار خوبی داریم و بازرگانان ما و تجار ما خیلی میتونن از این ظرفیت استفاده بکنن. شاید در سالهای پیش از این کمتر توجهی شد به این منطقه، ولی با روی کار آمدن دولت 13 هم همونطور که شما اشاره فرمودید و در واقع تعاملاتی که شکل گرفت در این منطقه، شاید شرایط تسهیل شده باشه. حتی در کنار این ماجرا، ما دیپلماسی پارلمانی مون هم خیلی تونست کمک بکنه به این اتفاق. چشمانداز شما از آینده ارتباط ایران با کشورهای منطقه اوراسیا چگونه خواهد بود و تصور میکنید که در کوتاه مدت آیا بشه نتیجه خوبی رو در واقع از این تعاملات گرفت یا خیر؟
بله، حالا به ویژه با کشورهای حوزه اوراسیا، خب مستعدید که ما اتحادیه اقتصادی اوراسیا داریم با حضور 5 کشور: ارمنستان، بلاروس و فدراسیون روسیه، کشور قزاقستان و قرقیزستان. اینها 5 عضو اصلی اتحادیه هستند و به ویژه نگاه ما در سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت معدن تجارت اینه که با پیمانهای منطقه‌ای و به ویژه در حوزه دریای خزر که ما اون رو به عنوان دریای صلح و دوستی میشناسیم، با این 5 کشوری که اشاره کردم روابطمون رو افزایش میدیم. جالبه بدونید که ما در جهت رسیدن به این رشد تجارت و مبادلات، در کنار برنامه های ترویجی اهم از اعزام و پذیرش هیئت های مختلف تجاری، در کنار اون کارهای مربوط به حوزه زیرساختی و حمل و نقل هم بجد از سوی دولت محترم در حال پیگیری هست. همچنین میدونید که جمهوری اسلامی ایران یه موافقتنامه موقت تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا رو چند سال پیش امضا کرده. امسال به امید خدا ما دور 4 مذاکرات رو در شهر اصفهان میزبان اعضای اتحادیه خواهیم بود، اتحادیه اوراسیا، و این مذاکرات رو حد و پیش بینی ما اینه که به یاری هفته حالا و با تأکیدی که در مذاکرات جناب آقای دکتر رئیسی و آقای پوتین انجام شده، قطعا امسال ما به جنبندی میرسیم و این موافقت تجارت آزاد تا پایان 2022 به امضا میرسه و بعد از این ما شاهد رشد تجارت با این کشور حوزه اوراسیا خواهیم بود
انشالله. و اگر که بخوایم مشخصا در خصوص حوزه تخصصی خودتون یعنی بحث سازمان توسعه تجارت سوال بکنم، در این حوزه چه برنامه‌ریزی شکل گرفته، چه به شکل کوتاه مدت، چه به شکل میان مدت، و چه ظرفیت هایی رو شما فراهم کردید برای اینکه این مسیر بتونه سرعت بیشتری بگیره؟
بسیار خوب، لازمه بدونید همین با کشور روسیه که حدود 300 میلیارد دلار در سال واردات داره، ما امسال از ابتدای سال بیش از چندین هیئت رو هم اعزام کردیم به هیئت‌ها. به طور متوسط من میتونم بگم هر دو هفته یک بار ما میزبان هیئت‌هایی هستیم از کشور روسیه به تهران، و برای این هیئت‌ها در چند قالب، اهم از اینه که در قالب همایش‌های مشترک تجاری که به صورت رو در رو تجار ما با هم دیگه ارتباط بگیرن و نیازمندی‌های خودشون و همچنین ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خودشون رو هم معرفی بکنن. در کشورهای این حوزه به ویژه ما با روی کرد مشارکت در نمایشگاه‌های اختصاصی، نمایشگاه‌های بین‌المللی رو هم در دستور کار قرار داره که در ماه اخیر در آذربایجان برگزار شد، در کشور ازبکستان برگزار کردیم، انشاءالله در تابستان هم در فدراسیون روسیه برگزار میکنیم. همچنین از کشورهای همسایه به ویژه در حوزه اوراسیا هم در نمایشگاه‌های بین‌المللی به ویژه در نفت و گاز، در حوزه ساختمان، در حوزه محصولات بهداشتی و دیگر نیازمندی‌هایی که وجود داشته هم هیئت‌های را پذیرش کردیم.
بله.
این در حوزه برنامه‌های ترویجی ما. برنامه‌های توسعه‌ای هم که حالا در عرایز رمزی خودم اشاره کردم.
بله فرمودید. آقای خرمالی، امسال سالی است که نگاه ویژه‌ای به مجموعه های دانش بنیان و فناور کشور هست با توجه به شعار سال و ظرفیت هایی که ما به واقع در کشورمون داریم، اما بخش عمده ای از این ظرفیت ها ظرفیت های فنی و تولیدی هستند که شاید در حوزه تجارت انقدرها صاحب تجربه نباشند و نیاز به کمک جدی دارن. برای اینکه این صنعت، صنعتی که مبتنی بر مجموعه های دانش بنیان هست، بتونن در حوزه تجارت به ویژه در کشورهای همسایه درخشش بیشتری داشته باشن، آیا برنامه تدوین شده در مجموعه شما و برنامه هایی دارید یا خیر؟
بله، در این راستا هم جالب بدونید که اخیراً هیئتی به سرپرستی جناب دکتر ستاری معاون محترم علمی فناوری با حضور بیش از 40 شرکت دانش بنیان و فناور ما به کشور همین حوزه اوراسیا اعزام شدن و در اکثر هیئت هایی که به تهران سفر میکنن و ما پذیرش میکنیم، از قرفه های دانش بنیان ما که در سالن 37 نمایشگاه بین الملل تهران مستقر هستن، هیئت ها رو هم بازدید میکنیم و بازدید انجام میدن و اونجا هم مذاکراتی با شرکت های ما هم داره
و خروجی هم اتفاق افتاده.
اتفاقا سال گذشته از همین شرکت های دانش بنیان ما ربات جراح به کشور اندونزی صادر کردند و اخیراً هیئت قزاقی هم که به تهران سفر کرده بودند، بسیار از در بازدید از نمایشگاه اتفاقاً ایران هلسن که بود در حوزه تجهیزات پزشکی با حوزه فناوری‌های نوین و داروهای بیوتکنولوژیک بازدید کردند و در سفر هفته آتی رئیس جمهور ترکمن هم دوباره ما رئیس جمهور قزاقستان استقبال می‌کنم. در این حوزه هم شرکت های ما مذاکرات رو در رو خواهند با هم برگزار خواهند کرد.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای خرمالی از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. برای شما و همکارانتون آرزوی توفیق دارم.
سلامت باشید،
خدا نگهدار شما باشه. گفتگو کردم با جناب آقای رحمت الله خرمالی، سرپرست محترم دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت، در خصوص دور جدید رایزنی‌های منطقه‌ای با سفر رئیس جمهور ترکمنستان به ایران. ساعت 19:48 دقیقه است. عزیزان شنونده، شما همچنان بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. 301035 آماده دریافت پیام های پرمهر شماست. نوشتین که کالابرگ به شدت ضرورت دارد، چرا؟ چون در اقتصادهای مختلف دنیا دارن کوپن میدن و از یاران نقدی سوء استفاده میشه و فروشندگان بهتره که از طریق کالا برگ بتونن در واقع کالاهاشون رو ارائه بکنن. یعنی پیام مفصلی فرستادن 0910-66-43 در مورد سوژه‌ای که راجبش صحبت کردیم. اما یک مسیر بسیار بسیار جذاب همکاران من در سایت رادیو گفتگو ایجاد کردن به عنوان سوژه. از شما پیگیری از ما به تارنمای رادیو گفتگو مراجعه کنید و سوژه های خودتون رو ثبت کنید. ساعت 12:50 دقیقه است. عزیزان شنونده خیلی سپاسگزارم که همچنان با بدون خط خوردگی با ما همراه هستید. یک اتفاق در واقع در حوزه فرهنگ شکل گرفت. در سالن ایران شهر تهران نمایشی روی صحنه رفت مدت‌ها چند شب که بسیار پرحاشیه بود، نمایش مخاطب که نقدها و نظرهای خیلی مختلفی راجبش نوشته شد و گفته شد. میخوام با جناب آقای یزدی‌خواه عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس در این خصوص گفتگو بکنم. جناب یزدی‌خواه سلام، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت شما جناب بزنطور و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو. سلام عرض خیر دارم.
خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. آقای یزدی‌خواه، مصادیق نقد این اثر رو می‌فرمایید؟ به هر حال بخش عمده‌ای از هنرمندان هم حتی نسبت به این اثر واکنش داشتن و مخاطبین هم به هر حال نگاه خوبی نداشتن. بفرمایید که نقدهایی که برای این اثر هست چیست و کار به کجا رسیده؟
بله، متأسفانه در سایه غفلت بسیاری از مسئولین محترم این حوزه در ارشاد استان تهران این تئاتر چندین بار رو صحنه رفت. تئاتر به لحاظ اجرای زنده‌ای که داره متأسفانه گاهی اوقات دچار دستخوش تغییرات توی متن و دیالوگایی که برقرار میشه دچارش میشه. این اقدام غیر قابل قبول و غیر قابل تحمل هستش که واقعا این هنجارهای ملی ما جدای از هنجارهای مذهبی ما رو نشانه میگیرن و ترویج میکنن موضوع ارتباط با محارم رو و قبح این موضوعات رو تلاش میکنن که از بین ببرن. و عجب در سایه پیگیری و تذکراتی که بود خود مسئول مربوطه ادامه این کار متوقف شد و حالا در حال بررسی هستن. ما هم در کمیسیون فرهنگی به دنبال پیگیری و بررسی این موضوع هستیم. موارد مشابهی که قبلا بوده رو پیگیری میکردیم از طریق وزیر محترم، معاون محترم، مدیرعامل پول محترم. بعضیت این موضوعیتش که خود مخاطبای عزیزمون وقتی که مواجه میشن به همچین موضوعاتی، چون وقتی همچین گفتگوهایی در تئاتر اتفاق میفته بنده دیگه با آرامش خاطر به همراه همسر و فرزندانم در این صحنه تئاتر حاضر نمیشیم و یه احساس عدم اعتماد به متون فیلمنامه ها و متنهایی که برای تئاتر دارن کار میکنن ما دچاری همچین بی‌اعتمادی میشیم که مبادا در جریان اجرا و ادامه تئاتر یه صحنه غیر اخلاقی نمایش داده بشه، یه گفتگوی غیر منطقی و خلاف ارزش‌های ملی و مذهبی ما به میون بیاد. بعد ما تأسف
آقای یزدی‌خواه، شما در کمیسیون تخصصیتون آیا دوستانی رو از دولت مشخصا از وزارت ارشاد احضار کردید؟ گفتگویی شده؟ نظر دوستان وزارت ارشاد رو شنیدین در این خصوص؟
اصلاً دنبال داریم میکنیم. البته به لحاظ این که مجلس دو هفته در حوزه انتخابیه بود و تو مجلس ما نبودیم، این موضوعات رو نتونستیم به سطح متمرکز پیگیری کنیم. ولی قطع و یقین در دستور کار ما هستش و ما ورود کردیم، بیش از این ورود میکنیم و امیدواریم که دیگه این موارد تکرار نشه.
ببینید، حوزه تئاتر حوزه بسیار بسیار حساسی است. تئاتر یکی از هنرهای غنی کشورهای مختلف هست و مردم ارتباط خیلی خوبی با تئاتر میگیرن. متاسفانه در طول سنوات گذشته شاهد این بودیم که خیلی به آرامی رخنه‌های در دل تئاتر اتفاق افتاد و برخی از خطوط قرمز در واقع آیین و سنت‌ها و مفاهیمی که به عنوان ارزش برای مردم ما تلقی میشه به شکل‌های مختلف شکسته شد و این مدل آخری دیگه واقعا مدلی بود که برخی از تماشاگرانی که در اجرای اون تئاتر هم بودن، من شنیدم که اعتراض‌هایی داشتن به این اتفاق و به هر حال شکسته شدن این قداست صحنه تئاتر که خب رهبر حکیم انقلاب می‌فرمایند که در واقع تئاتر رو به مثابه منبر می‌دونن و از اون بالاتر، یعنی یک قداستی برای این هنر قائل هستند و هنرمندان ارزشمند و اصیلی هم در کشور ما فعالیت می‌کردن و می‌کنن هنوز و آثار بسیار فاخری تولید کردن. صیانت کردن و حفاظت کردن از فضای تئاتر به نظر من خیلی نکته مهمی است. انشالله که شما و همکارانتون که برگردید به کمیسیون انشالله با دقت این بررسی بشه.
سابقه چند هزار ساله داریم در موضوعات پردخانی و شبیخانی و اجرای تئاترهای حماسی و سنتی و همسالها و این گونه به اصطلاح برخوردها و این گونه سوء استفاده از صحنه تئاتر که عرض کردم به لحاظ اجرای زنده ای که هستش، متأسفانه بعضی وقتا افرادی خاصه یا ناخواسته وارد حریمهایی میشن، وارد بحثهایی میشن که اصلا جاش در اون صحنه نیست با حضور خانواده ها و افراد در سن مختلف. از شاید خدمت شما این مطالبه افکار عمومی از مسئولین، چه از مسئولین وزارت ارشاد، چه از ما با ما نمایندگان مجلس، هر شاید که مطالبه حق و مطالبه ازشون داریم دنبال.
خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم جناب آقای یزدی‌خوا. برای شما و همکارانتون آرزوی توفیق دارم. خدا نگهدار شما. در خصوص این نمایش مخاطب که روی صحنه رفته بود و نقدها و نظرهایی که در موردش بود، گفتگو کردم با جناب یزدی‌خوا، عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس. البته این موضوع موضوع بسیار بسیار حائز اهمیتی هست که انشالله همکارانم هم در برنامه گفتگوی فرهنگی در شب‌های آتی حتما به شکل کامل و مبسوط با حضور کارشناسان این حوزه به اون خواهند پرداخت. صفر 938 89 40 نوشتند که آقای مجری خواهشان خواست مردم رو بگید و مطالبه کنید. چشم، من غیر از این کار دیگه نمی کنم. نوشتند که مردم خواهان احیای وزارت بازرگانی و تشکیل سازمان مستقل جداگانه هستن برای حمایت از مصرف کننده. پیام شما رو خواندم که بدانید ما مستقیما نقاط شما رو اشاره می کنیم. در مورد بحث خودرو باز هم پیام فرستادین، در مورد خانه های فرسوده نکاتی رو گفتید، در مورد اجاره مسکن پیام فرستادید و گله کردید و نکاتی گفتید که حتما در برنامه های آتی به اون خواهیم پرداخت و موضوعات مختلف دیگه. دیگه وقت نداریم، فقط من بگم که با همت همکارانم هم در رادیو گفتگو بحث سوژه از شما پیگیری از ما روی تارنمای رادیو گفتگو به نشانه www.radiogoftegu.ir فراهم شده. شما در اون لینک میتونید کلیک بکنید، برید و سوژه خودتون رو بارگذاری بکنید. حتما همکاران من رسیدگی خواهند کرد و موضوعات رو بنابر ضرورت انشالله بهش بررسی خواهند کرد و رسیدگی میکنن. خیلی ممنونم که تا انتهای یکی دیگه از برنامه‌های بدون خط خوردگی ما رو همراهی فرمودین. برای شما آرزوی موفقیت میکنم. 30010 35 و 162 رو هم فراموش نکنید، منتظر شنیدن نظرات پرمهر شما هستیم. تا فردا شب و بدون خط خوردگی دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با شما خواهیم بود تا ساعت 22 با ادامه برنامه ها. امیدواریم که تا این لحظه برنامه های ما تونسته باشه رضایت خاطر شما رو فراهم کنه. سامانه پیام کوتاه 30,000 10,35